بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر زن و مرد مساوی هم نماز بخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز بخواند، آیا باید رعایت فاصله بین این دو بشود یا لازم نیست؟ که ما عرض کردیم مقتضای صناعت این هست که رعایت فاصله به مقدار یک وجب لازم هست. در جمیع حالات نماز باید بین زن و مرد اگر مساوی هم نماز می خوانند یا زن جلوتر از مرد نماز می خواند به اندازه یک وجب فاصله بشود، و این مقتضای ظهور روایات بود و وجهی برای قول مشهور متأخرین به این که این حکم حکم الزامی نیست ما نفهمیدیم. بله، اگر احتمال بدهیم که در زمان صدور روایات ارتکاز قطعی متشرعی بر عدم لزوم رعایت فاصله بوده، دیگر نمی توانیم احراز کنیم انعقاد ظهور این روایات را در لزوم رعایت فاصله. چون بارها عرض کردیم که ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب مانع از انعقاد ظهور خطاب امر در وجوب هست. احتمال عقلایی ارتکاز متشرعه در زمان صدور روایات هم بازگشتش به احتمال قرینه حالیه نوعیه برخلاف ظهور هست که مانع از انعقاد ظهور می شود، و با این احتمال شک در انعقاد ظهور می کنیم و لذا نمی توانیم احراز کنیم ظهور روایات را در اینکه این حکم الزامی هست. ولیکن انصاف اینه که احتمال وجود همچو ارتکاز متشرعی در زمان صدور روایات موهوم هست، مخصوصا که مشهور قدما قائل به لزوم رعایت فاصله شدند. به هر حال بحث به اینجا رسید که عرض کردیم صاحب عروه فرموده است که معیار در این حکم به کراهت عدم رعایت فاصله یا حرمت آن بر نماز صحیح است. اگر زنی بیاید کنار مرد شروع کند به نماز خواندن، ولی این مرد می داند که نماز این زن فی حد نفسه باطل هست، این نماز باطل هیچ مشکلی برای نماز مرد ایجاد نمی کنه. که ما اشکال کردیم، عرض کردیم همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودند و همینطور آقای سیستانی مطرح کردند، اطلاق روایات شامل نماز فاسد هم میشه. این که مفاد روایات هست که لا یصلی الرجل و بهزائه امرأة تصلی، شامل جایی میشه که نماز اون زن باطل هست، فوقش انصراف داشته بشه به جایی که اون زن به قصد امتثال امر نماز میخونه، نه به قصد تعلیم دخترش مثلا. اما جایی که به قصد امتثال امر هست، ولی نماز فاقد بعض شرایط و اجزا هست و باطل هست، وجهی برای این انصراف ما نمی بینیم. بعد از این که اسماء عبادات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، ولذا این که مرحوم استاد در تنقیح و مبان الاروه می فرمودن که انصراف مانعیت به جایی است که فی حد نفسه عمل صحیح است. مثلا خطابی که میگوید نباید زن حائض نماز بخواند، این ارشاد میکند به مانعیت حیض در نمازی که مقتضی صحت لولا الحیض دارد. نمازی است که از سایر جهات واجد شرایط صحت، مبتلا شده به حیض در حال نماز، خطاب میگه که ده الصلات ایام اقرائک، ارشاد میکنه به مانعیت حیض. در اینجا هم خطابی که میگه لا یصلی الرجل و به هزائه امرأتون تسلی، این انصراف داره به جایی که نماز مقتضی صحت داره، مبتلا بشه به این مانعیت محاذات. این مطلب رو مرحوم استاد در تنقیح و مبان الاروه جلد 2 از کتاب الصلاة صفحه 267 بیان کردند. به نظر ما این مطلب درست نیست. فوق شما بگویید لا یصلی الرجل انصراف داره به فرضی که صلات رجل با قطع نظر از مشکل محاذات با نماز زن صحیح باشه، اما این که نماز اون زن که مانع از صحت نماز این مرده، اون نماز زن هم باید واجد شرایط صحت باشه فی حد نفسه، این خلاف اطلاق دلیله. لا یصلی الرجل و به هزائه امرأتون تسلی، صدق میکنه زنی نماز میخونه با قرائت ملحونه که موجب بطلان نمازش میشه، یا با وضوء باطل، یا اینکه مؤمنه نیست و ایمان رو ما شرط صحت عبادت بدانیم. ما وجهی برای این انصراف نمی بینیم. در ادامه صاحب عروه فرموده است که 4 امر است که رافع کراهت محاذات زن و مرد در نماز یا حرمت آن هست. امر اول وجود حائل هست. اگر بین زن و مرد حائلی بود، نماز اینها در کنار هم یا حتی مقدم بشود زن بر مرد اشکالی نداره، ولو هیچ فاصله‌ای میان اینها نباشه و این حکم مورد خلاف نیست. دلیلش هم برخی از روایاته، مثل صحیحه محمد ابن مسلم که در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 129 از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: فی المرأة تصلی عند الرجل قال اذا کان بینهما حاجزون فلا بأسه. و این اطلاق داره، چه این حاجز و مانع و حائل مانع از مشاهده و رؤیت باشه مثل پرده، یا مانع از رؤیت و مشاهده نباشه مثل شیشه، یا این حاجز ارتفاعش تا تمام قد این زن و مرد باشه یا نه بخشی از بدن زن و مرد را از هم جدا بکنه. روایت دوم صحیحه علی ابن جعفر هست که در همون صفحه 129 در وسائل مطرح شده که از امام کاظم علیه السلام میگه سوال کردم: ان الرجل یصلی فی مسجد حیطانه کوا کله قبلته و جانباه و امرأته تصلی حیاله یراها ولا تراه؟ قال لا بأس. میگه سوال کردم از امام علیه السلام راجع به مردی که در مسجدی نماز میخونه که دیوارهای آن از آجر یا چوب هست، هم سمت قبله آن هم دو طرف آن، زنش هم مساوی با او نماز میخونه، او زنش رو میبینه ولی زنش او رو نمیبینه، چون این دیوارها مرتفع نبود، حتی دیوار مسجد النبی مدتهای مدید ارتفاع چندانی نداشت، حدود 1 متر بود. مرد زنش رو میبینه، یراها ولا تراه، حضرت فرمود لا بأسه، اشکالی نداره. روایت سوم روایتی است که همیری در قرب الاسناد از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه، از علی ابن جعفر میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کردم: الرجل هل يصلح له ان يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال ان كان بينهما حائط طويل او قصير فلا بأس. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 130. البته سند این روایت ضعیف است، چون مشتمل بر عبدالله ابن الحسن هست که توثیق نداره. به هر حال مقتضای اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم عرض کردیم اینه که ما یصدق علیه الحاجز والحائل اگر بین زن و مرد بود کافی است ولو هیچ فاصله ای میان اینها نباشه، و این اطلاق داره که مانع از رؤیت باشه این حاجز یا مانع از رؤیت نباشه. صاحب عروه فتوا داده که حائل ولو مانع از رؤیت نباشه کافیه، ولی تعبیری که میکنه میگه الاولا فی الحائل کونه مانعا عن المشاهده و ان کان لا یبعد کفایته مطلقا. احتمال داره نظر ایشون به این روایتی است که در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 130 از مستطرفات سرائر نقل میکنه. در مستطرفات سرائر نقل میکنه از نوادر بزنتی، از مفضل ابن عمر، از محمد حلبی. میگه سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی زاویت الحجره و ابنته او امرأته تصلی به هزائه فی زاویت الاخرى. قال لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فان كان بينهما ستر اجزعه. ستر شامل حائلی که مانع از رؤیت نباشد نمیشه. شیشه مثلا ساتر نیست، ولذا مقتضای این روایت اینه که ما بگیم حائلی که مانع از رؤیت نیست کفایت نمی کنه، ولیکن سند این روایت ضعیفه به خاطر مفضل ابن عمر که به نظر ما توثیقش ثابت نیست. البته از ناحیه این روایت در مستطرفات سرائره و صاحب سرائر به کتابهایی که از اونها نقل میکنه سند ذکر نمیکنه، فقط راجع به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب میگه و هو به خط شیخ اندی، به خط شیخ طوسی این کتاب نزد من هست، که این یعنی همون سندی که شیخ طوسی به این کتاب دارد برای آن کافی است. ولذا این هم اشکال دیگری است به سند این روایت، مخصوصا که ابن ادریس از نظر خبرویت در تشخیص کتب روایی ضعیف بوده که ما قبلا این رو بررسی کردیم. البته سعی کردیم از این اشکال جواب بدیم. امر دومی که رافع حرمت یا کراهت محاذات زن و مرد در نماز هست، صاحب عروه فرموده البعد و عشرت از رع به ذراع الید. ده ذراع یعنی حدوداً 4.5 متر اگر فاصله بشه بین زن و مرد، اینها مساوی هم نماز بخوانند یا زن جلوتر نماز بخونه اشکال نداره. این مطلب ایشان هرچند مورد موافقت اکثر محشین قرار گرفته، ولی خلاف ظاهر موثقه اماره، چون در موثقه امار بود لا یصلی حتی یجعل بینه و بینها اکثر من عشرت ازرا، باید فاصله بیشتر از 10 ذراع باشه. ظاهرش اینه که به اندازه 10 ذراع اگر فاصله بود کافی نیست. مرحوم آقای حکیم فرموده که ظاهر این تعابیر اینه که فاصله 10 ذراع یا بیشتر اگر باشه اشکال نداره، مثل آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. دختر اگر بیش از دوتا باشه دو سوم سهم میبره، اگر پسری در کنار او نباشه. اگر یک دختر باشه نصف ترکه رو میبره. خب همه قبول دارن فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یعنی فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ. انصافا این فرمایش آیه حکیم تمام نیست، برای اینکه در آیه شریف ما قرینه داریم بر این حمل، قرینش تقابل با و انکانت واحدتن فلهن نصفه. اما در موثقه عمار ما هم چو قرینه ای نداریم، ولذا ظاهر موثقه عمار اینه که فاصله باید بیشتر از 10 ذراع باشه. بله در روایتی که در قرب الاسناد نقل میکنه به سندش از عبدالله ابن الحسن از علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام، اونجا داره که الرجل یصلی و امامه امرأة تصلی بینهما عشرة اذرع قال لا بأس لیمز فی صلاته وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 129. اگر سند این روایت تمام بود ما میگفتیم معیار 10 ذراع هست برای رفع کراهت. در نماز زن و مرد مساوی هم یا رفع حرمت آن، ولیکن سند این روایت ضعیفه به خاطر اینکه عبدالله ابن الحسن توثیق نداره. امر سومی که صاحب عروه ذکر کرده که رافع حرمت یا کراهت محاذات زن و مرد هست اینه که فرموده است که و ترتفع او ایزن به تأخر المرأت مکانن به مجرد صدق. اگر مقداری زن عقبتر به ایسته که صدق کنه تأخر از مرد داره، همین کافیست برای رفع حرمت یا کراهت محاذات زن و مرد در نماز. چون عناوینی که در روایات هست که کون الرجل به حیال المرأه، کون الرجل به حذاء المرأه، کون المرأه بین یده الرجل، کون المرأه عن یمین الرجل او شماله صادق نیست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، برای این که در صحیحه زراره تعیین کرده مقدار تأخر لازم رو در زن. زراره میگه سوال کردم از امام علیه السلام عن المرأة تصلی عند الرجل فقال لا تصلی المرأة به حیال الرجل الا ان یکون قدامها ولو به صدره. وقتی شارع خودش تعیین کرده مقدار تأخر زن را از مرد در نماز، دیگه نباید به عرف رجوع کرد، ولذا آیه سیستانی در حاشیه عروه فرمودن بل لابد من تأخر المرأه به مقدار یکون الرجل مقدما علیها به صدرهی فی جمیع الحالات حتی حال سجود و یتحقق محقق و ذالک عادتا فی ما اذا کان مسجد و جبهته ها محاذیا لموضع رکبته. عادتا این مقدار تأخر که مرد به سینش جلوتر از زن قرار بگیره به این میشه که محل سجده زن مساوی مکانی است که زانوهای مرد روی زمین قرار میگیره، که انصافا حاشیه متینی هست. امر چهارم که رافع حرمت یا کراهت محاذات زن و مرد هست اینه که صاحب عروه فرموده است کما ان الظاهر ارتفاعها ایزن به کون احدهما فی موضع آلن علا وجه لا یصدق معه التقدم او المحاذات و ان لم یبلغ عشرت ازرو. اگر سطح مکان زن و مرد اختلاف داشته باشه، زن در یک موضع عالی باشه، مرد در یک موضع منخفض، یا بالعکس به نحوی که صدق نکنه این عناوین که در روایات بود که سل الرجل به حیال المرأه، سلت المرأه بین یده الرجل، ان یمین الرجل، ان یسار الرجل، مشکلی پیش نمیاد که فرمایش متینی هست. مطلب دیگری که صاحب عروه در این مسئله بیان فرمودن که کما ان الکراهه او الحرمه مختصتون به من شرع فی الصلات لاحقا اذا کانا مختلفین فی الشروع و مع تقارنهما تعمهما. اگر زن و مرد همزمان شروع بکنند در نماز، مشکل کراهت یا حرمت در هر دو هست، اما اگر یکی زودتر شروع بکنه مشکل کراهت یا حرمت مختص به اون شخصی است که بعدن شروع کرده و در کنار اون دیگری نماز خونده. مثلا شما دارید نماز میخونید، یک زنی آمد وسط نماز شما کنار شما شروع کرد نماز خوندن، نماز او مشکل داره، نماز شما مشکل پیدا نمی کنه. خب به نظر ما این مطلب خلاف اطلاق روایاته. این روایاتی که ما داشتیم اطلاقش هم صلات اون نفر اول رو میگیره، هم صلات نفر دوم را که با تأخیر نمازش رو شروع کرده. مثلا صحیحه ادریس ابن عبدالله قمی میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی و به حیاله امرأة قائمة على فراشها. امام فرمود ان کانت قاعدتا فلا یضرک و ان کانت تسلی فلا. مردی نماز میخونه، مساوی او هم زنی هست، حضرت فرمود اگر اون زن نماز میخونه نمیشه. خب اطلاق داره، ولو اون زن وسط نماز مرد آمده شروع کرده به نماز خوندن. یا در صحیحه زراره بود المرأة تسلی عند الرجل، امام فرمود لا تسلی المرأة به حیال الرجل. اینم اطلاق داره، ولو این زن زودتر نمازش رو شروع کرده و بعد اون مرد ملحق شده، مثلا اطلاق دلیل میگه لا تسلل المرأة بحیال الرجل صلات، یک عنوانی است که تدریجی الوجوده و از ابتداء تکبیرت الاحرام سبق میکنه. یسلل الرجل تسلل المرأة تا آخر نماز. این روایت هم میگه لا تسلل المرأة بحیال الرجل، ولو ادامه نمازش این مشکل رو پیدا کنه اطلاق این روایت شاملش میشه. یا در صحیحه معاویه ابن وهب بود الرجل و المرأه یصلیان فی بیت واحد، امام فرمود اذا کان بینهما قدر و شبرن فلا بأس، که بنابر مفهوم شرط این میشه که اذا لم یکن بینهما قدر و شبرن ففیه بأس مطلقا، ولو یکی متأخر از دیگری نماز رو شروع بکنه. ولذا همونطور که آی خویی و آی سیستانی دارن فرقی بین نماز اونی که زودتر شروع کرده با اونی که دیرتر شروع کرده نیست. اگر زنی وسط نماز مرد بیاد کنارش کنار این مرد به ایسته و نماز بخونه، نماز این مرد رو هم باطل میکنه. در مقابل این نظر استدلال شده به دو وجه برای اینکه فقط مشکل مختص به نماز اونیست که با تأخیر نماز رو شروع کرده. وجه اول وجهیست که مرحوم استاد در تنقیح و مبان العروه ذکر کردن، فرمودن که بعد از این که ما گفتیم مانعیت محاذات انصراف داره به فرضی که نماز صحیح فی حد ذاته باشه، ولذا اگر زنی بیاد کنار یک مرد نماز بخونه، نمازی که فاقد بعض شرایط صحته او موجب بطلان نماز اون مرد نمیشه. طبق این بیان این زنی که وسط نماز مرد میاد کنار این مرد نماز میخونه مساوی و محاذی این مرد، از اول این نمازش مشکل داره و فاسده، ولی نماز اون مرد از ابتدا صحیح واقع شده. شبیه دو تا نماز جمعه میمونه در کمتر از یک فرسخ که گفتن اگر با هم بخونن نماز هر دو باطله، ولی اگر یکی زودتر شروع کنه دیگری بعد از اون بخونه نماز دومی باطله. این بیان به نظر ما تمام نیست، برای این که بر فرض ما بپذیریم فرمایش ایشان را که مثلا اگر مرد نماز میخونه و زنی در کنار او نماز فاسد میخونه، این نماز فاسد فی حد ذاته اشکالی برای نماز مرد ایجاد نمیکنه، که ما این رو هم نپذیرفتیم. ولی اگر این رو بپذیریم در جایی این رو میتونیم قبول کنیم که نماز زن فاقد سایر شرایط باشه. فرض در اینجا اینه که زن نمازش واجد جمیع شرایط، فقط مشکل محاذات با این مرد رو داره. درسته که نماز این زن متأخره و از اول مبتلا به این مانع محاذات بوده، ولی لولا المحاذات نماز صحیح داره میخونه، ادله از این انصراف نداره و لذا این وجه تمام نیست، اما وجه دوم تمسک به صحیحه علی ابن جعفر است که ان شاء الله فردا اون رو مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمین.